Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina al-abd al-mu'ayyad wa rasul al-musaddad al-mustafa al-amjad abil qasim Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين. فروردگار متعال را به عظمت و نورانیت سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین قسم می‌دهم این جلسه ذکر و توسل را از برادران و خواهران عزیز دستندرکار، بانیان، خدمتگزاران، از همه حضار محترم به فضل و کرمش قبول بفرماید و ما را در دنیا و آخرت از عنایت، توجه و دستگیری ابی عبدالله الحسین بهره های نورانی فراوان مرحمت بفرماید. یه صلوات دیگه قد بفرمایید. پروردگار متعال را به عظمت نور دیده زهرای اطهر، امشب شب جمعه است، خوب شبی دارید این جلسه را شروع میکنیم. به عظمت امام عصر، به عظمت ناله ها و عبادات و توسلات حضرتش قسم میدهم ما را از یاران و یاوران فداکار با معرفت و آشنای به وظائف سنگین من قرار بدهد. فرج نورانی امام زمان ما را تعجیل هرچه بیشتر مرحمت بفرماید. یه صلوات دیگه خط بفرماید. من به یه دو تا نکته را به عنوان مقدمه تذکر میدم، بعد عنوان بحثی رو که انشاءالله این پنج شب در خدمت شما شروع میکنیم خلاص باید دعا بکنیم که تمام بشه. اگر هم تمام نشد که ادامهش انشاءالله فرصتهای مناسبی خداوند مرحمت کنه عنوان بحث رو عرض کنم و وارد مطلب بشیم. من به هر سال وقتی که منابر محرم آغاز میشه این نکته رو به دوستان تذکر میدیم و به خودمون ابتدا که فردا روز اول محرم، روز اول ساله، یعنی در سال قمری اول محرم مثل فروردین، نوروز، نمیدونم روز اول سال شمسی ما که از فروردین شروع میکنی، سال رو ما با محرم و با امام حسین و با عاشورا و با کربلا و با دانشگاه سید الشهدا آغاز میکنیم. برادران و عزیزان، خواهران بزرگوار، اینا تعارف نیست. من خواهش میکنم این نکته رو یادمون نره. ما باید از فردا، بلکه از امشب، یه دستورالعملی برای خودمون تنظیم بکنیم تا روز عاشورا. باید با دانشگاه امام حسین منزل به منزل، قدم به قدم حرکت کنیم، رشد کنیم، بالا بیاییم، از این نردبان بزرگ امام حسین بریم بالا. باور کنیم که مسئولیت بسیار بزرگی متوجه این منابر و مجالسه. از ما فقط نمیخوان بیان یه روزه ای گوش کنیم، یه اشکی بریزیم، دلمون بشکنه و بریم، ولو این که اونا خیلی خوبه. دانشگاه ابا عبدالله، کربلای حسینی، شروع سال ماست و میدونید ماه ذی‌الحج، همین ماهی که امروز روز آخر ذی‌الحج ما داریم میگذرونیم، باز ماه اهل بیته، ماه قدیره، ماه مباهله. خداوند متعال با امام حسین آغاز میکنه تا به قدیر ما را برسونه و این بسیار بسیار مهمه. لذا من خواهش میکنم برادران عزیزم، خواهران بزرگوارم، که بنده البته به انصافا به این دوستان خیلی علاقه داریم، من هر جا هم نشستم تعریف این هیئت و این فضا را خیلی بهره‌مند بودم. خود من اینجا که شرکت میکنم چند سالی توفیق خدمتگزاری داریم، روز عاشورا هم امسال، یه سال دیگه هم قبلش توفیق باشیم، انصافا تحت تأثیر قرار میگیرم از این همه عشق و معرفتی که در این مردم این منطقه، برادران و خواهران این هیئت آدم میبینه لذت میبره، اما باید بره بالا. خدا شاهده برادران عزیزم، خواهران بزرگوار، ما امسال که خداوند توفیق داد مکه مشرف بودیم، در جمع سنی ها اینقدر دلم می شکست. آدم می دید از آفریقا آمده، از اندونزی آمده، از آمریکا آمده، اما معرفت به اهل بیت نداره، اما معرفت به عبادت نداره، اما تحت تأثیر تبلیغات مختلف وهابیت و جریانات مختلف می دیدیم که مثل ساعت کار میکنه، اما کار بی روح، کار بی معرفت. مثل یه ساعتی اذان میگه، سر ساعت اذان میگه، سر ساعت هم میایسته حمد و سورتش میخونه، یه قطره اشک تو چشمانش نیست. محبت، عاطفه، احساس، معرفت حالا عرض میکنم وجود نداره. گفتم خدایا خیلی شکر کردم، خدا شاهده من این دعای عرفه امام حسین رو اونجا فهمیدم یه تیکشو، که چرا امام حسین میگه خدایا ممنونتم منو در یه جایی به دنیا آوردی که شیعه شدم. خب بنده خدا هم بعضی وقتا بهش ندادن. دیدم اینا دانشگاه امام حسین رو که ندارن، انگار که روح اسلام رو ندارن، انگار که ظاهر اسلام رو دارن. یه جمله‌ای داره امیرالمومنین که اسلام در زمان بنی امیه کاسه وارونه شد، کاسه را وقتی وارونش میکنید هرچی توش میریزه بیرون، کاسه کاسه اما هیچی توش نمیمونه. اسلام بنی امیه یه اسلامیه، نماز توشه، قرآن توشه، اما روح نداره. حالا عرض میکنم چون ولایت نداره، چون امامت نداره، چون امام حسین نداره، چون علی نداره، چون فاطمه نداره، چون مهدی نداره. ببینید برادران عزیز، سالو که به ما میگن شروع کنید با امام حسین، میخوان خیلی ما توشه به دست بیاریم تو این سال، از نماز حسین، از علی اکبر حسین، از عباس حسین، از قاسم حسین، از علی اصغر حسین، از رقیه حسین، از زینب حسین، خیلی باید توشه معرفتی به دست بیاریم. لذا من یه خواهش میکنم، یه کارنامه‌ای باید برای خودمون صادر بکنیم امشب، آخر محرم، آخر این دهه، شب 11، شب 12 نمره به خودمون بدیم، بدیم معرفت چقدر رفته بالا، محبت چقدر رفته بالا. ببینیم نام حسین چه کارمون میکنه، پیوند چقدر زیاد شد، باید بریم بالا. و بنده جاهای مختلف باز عرض کردم، امام زمان انتظارش از عاشوراست و فرجش، ظهورش عاشوراست، چون میخواد حسین براش تربیت کنه آدمایی رو که لازم داره. هر سالم هر وقت میام تذکره، این نکته رو اولش عرض میکنه، کم نذاریم، شلوغش نکنیم، شلوغی بد نیست، اما شلوغ که شد روحش از دست نره، معرفتش از دست نره، طهارتش از دست نره. این نکته اول. پس نکته اول این است که آقا شما و ما سالمان با حسین آغاز شده است که حسینی بشیم. خدا بیاموز آقای مطهری را، می فرمود زینب قبل از عاشورا با زینب بعد از عاشورا دو زینب هست، عباس قبل از عاشورا با عباس بعد از عاشورا دو عباس هست، چون عباس و زینب با حسین حرکت کردن، بالا رفتن بالا رفتن بالا رفتن بالا رفتن، اونجا رسیدن که وقتی افتاد فاطمه آمد رفت عباس دیگه فاطمی هستی. عباس رسیدی بارک الله آفرین، حالا مهدی فاطمه منتظره ببینه این عاشوراها عباس درست میکنه. عباس معرفت داره، وفا داره، صفا داره، استواره، از ارزش ها کم نمیذاره، ادب هم داره، با شمر هم برخورد که میکنه برخوردش برخورد خاصیه، هم صلابت داره هم ادب. حسین دانشگاه باید آدم تربیت کنه. اگر ما منبر میریم، اگه سخنرانی میکنیم، اگه حدیث میخونیم، اگه روایت میخونیم، باید از این دانشگاه بهره ببریم. مقام معظم رهبری قربان این وجود نورانی نازنین بریم. اینو خلاصه کردن در عبرت ها و درس های عاشورا، باید ها و نباید های عاشورا، خیلی کار بزرگی. هم بشناسیم هم بدانیم هم عمل کنیم. از امشب زیارت عاشورا رو ترک نکنیم. از امشب اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام، خدایا یه آبرو با حسین به من بده. وجیها بالحسین یعنی چی؟ یکم روش فکر کنیم. خدایا حالا که امشب شب اول من وارد محرم میکنی، وقتی بیرون میام بویم بوی حسین باشه، رنگم رنگ حسین باشه، منشم منش حسین باشه. حسین ابن علی خیلی مردم رو دوست داشت، خدا شاهده. آیه طاهری میگه باز یک من گریز میزنم ها به عنوان تذکر تا بعد انشاءالله تحلیلشون کنیم. برای من مطهری میفرماد که من باور نمی کنم امام حسین بر گودی قتلگاه آب طلب کرده باشه از کسی، چون روح حسین خیلی حماسی و پرفتوحه. بعد استدراک میکنم میگم اما اگر هم آب طلب کرده باشه، میدونید چرا آب طلب کرده؟ چون میخواد شمر توبه کنه. یعنی امام حسین شمر رو هم دوست داره، میخواد بگه شمر آب بهم بده، شاید با این گفتن شمر منقلب بشه، سنان ابن انس منقلب بشه. ببین چه رحمتی است حسین. ما اینطوری، ما اسلاممون اینطوره، ما محبتمون، مودتمون، عشقمون، عاطفمون چطوره؟ یه شروع کنیم. مایوس هم نمیشی. دهه امسال سال گذشته نشد، امسال میشه، شاید بشه، شاید خدا کمکمون بکنه، شاید این سیله وصل بشه. اگر هم شد میشه ها، شدنی و درست میشه کار. لذا من این خواهش برادرانه را به عنوان یک خدمتگزار از شما عزیزان برادران و خواهران دارم، شما را به جان امام حسین این برنامه ریزی محرمتون رو کنترل کنید. برنامه میخواد. من آمیزه آقای ملکی در این کتاب مراقباتشون خیلی جملات قشنگی دارن، خیلی قشنگ میگن آدمه که تو اما حسینیه اصلا دلشه که مراجعه میکنه، دلش یه طوریش این ایام، تزریقی هم نیست، تحلیلی هم نیست، اصلا یه طوری، هوای هوای دیگه است، فضای فضای دیگه. افسوس آیت الله جوادی استاد عظیم الشأن ما می فرمودن که سید ابن طاووس در این کتاب اقبال دارد که بعضی از علما رو ما میشناسیم بدون این که بدونن که چطوره، وقت اذان ظهر رو میفهمن، بدون این که مراجعه کنن میفهمن وضو دارن یا وضو ندارن. آقای جوادی می فرمود ببینید مکتب اهل بیت اینطوری آدم تربیت میکنه، مکتب اهل بیت اینطوری آدم تربیت، اول از ظاهر شروع میشه بعد برعکسش از باطن به ظاهر، نسیمش وصله وقت نماز امام زمانه میدونه، میدونه امامش کی نماز میخونه، لذا میدونه الان ظهر یا ظهر نیست. وقت شهادت حسین، وقت ماتم زینب، اصلا دیگه دل نمیده به کار دیگری، طور دیگریه. ببینید که عاشورا را، این محرم را، این سفر را از دست ندید. شما را به خدا این دهه را حفظ کنید، شما را به خدا از روز عاشورا تا روز اربعین اون 40 روز را حفظ کنید، اون 40 بگیرید، این ولایت را شوخی نگیرید. این نقطه اول، تذکر اول، معطل نشیم. ما مگه رفتیم تو ایفاز میریم یه جای دیگه، چون بحثمون چیز دیگه. تذکر اول. تذکر دومی که خدمت عزیزان میخوام بگم، که میخوام مقدمه ای بشه برای اینکه بگم عنوان بحثی که انتخاب کردیم چی بود، این بود که خب آدم واقعا سفرهای زیارتی که میره، سفرهای معنوی که میره، بالاخره باید بیاد استفاده هایی رو که دردها و مشکلاتی که تو جهان اسلام میبینه رو واقعا بررسی کنه برای خودش. خدا شاهده من توفیق پیدا میکردیم بعض وقتا میرفتیم مسجد الحرام، مسجد مثلا نبی، در این روزه نبوی آدم مینشست در این مسجد الحرام، هی نگاه میکردم به این رفتار سنی ها، میدیدم آدم های دلسوز افتاده. حالا یه درصد وهابی داریم، اونا رو کارشون نداریم، اونا هم اگه شد عرض میکنم لابلای مطالب خدمتت، ولی باور کنید متوجه شدم اینا مشکل اصلیشون اینه که معرفت به جریان امامت ندارن. در قرآن کریم یکی از این روزای بعد نماز صبح یه بزرگواری یکی از این استادای دانشگاه، یکی از دانشگاه مصر آورد پیش ما. دوست ما بود عرب، خلاصه از برادران عرب قوی هم بود، اصالتاً هم عراقیه. خب این با ما این مداری رفیق بود، میشناخت ما رو. این آقا رو اوز گفتیم آقای تحصیل فرده یه فلانی، یه مقداری چون مصری ها خیلی با همین سعودی ها و وهابی ها فرق دارن، بقیه هم فرق دارن، حالا اندونزی هم فرق دارن، اون جاهایی که این جریان وهابیت رخنه کرده مثلا پاکستان و خود عربستان و یه مقداری مثلا بعضی از کشورهای خلیج، میبینید یه حالت دیگه ای دارن نسبت به امامت و ولایت، که حالا اون عرض میکنم. شاید این بنده خدا رو عبور شروع کرد صحبت کردن، صحبت شروع کرد، اول فکر میکرد ما علی پرستیم، ما علی ابن ابی طالب رو میپرستیم. ما که وارد صحبت با ای شدیم، من از سوال کردم که شما از قضیه امامت در قرآن چی میدونید؟ میگفت مگه در قرآن ما امامت هم داریم؟ گفتم راجع به علی صحبت نمی کنم، راجع به اهل بیت هیچ کاری ندارم، اصلا منصب امامت در قرآن چه منصبیه؟ وارد این بحث شدیم، باور کنید من این اولین آیه را که براش خوندم، همین آیه معروف، دیدم که عجب اینا فقیرن، هیچ از نظر معرفتی بار ندارن. گفتم خدایا درصد شیعه نسبت به تفنن درصد ناچیزیه، جمعیت جهان اسلام چه مسئولیتی متوجه ماست و قضیه به وجود آوردن معرفت و تربیت نیروهای قوی که بتونن جریان امامت و معرفت به جریان امامت را در جهان اسلام درست کنن. دیدم خیلی کار داره. وقتی ما به این آقا گفتیم آقا شما این آیه را در قرآن چطوری معنا میکنید؟ اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، این چطور معنا میکنید؟ معنا کنید این آیه را برای ما. این اماما برای حضرت ابراهیم چه مقامیست؟ یه نگاهی باور کنید به من کرد، گفت ما این آیه را خیلی میخونیم. من ادامه دادم برای حالا به زبون عربی نوشتنی که الابراهیمو کان فی سقر سنه نبیا حین حارب نمرود. حالا به زبان ما عربی محلی نمیگفتی، ابراهیم وقتی با نمرود درگیر شد یه جوانی بود، اون موقع نبی بود. و کان فی کبر سنه، اما در بزرگسالی بعد الامتحان و الابتلا. گفتم ببین ابراهیم بعد از اینکه اسماعیل رو آورد، بعد از اینکه این کعبه را آباد کرد، بعد از اینکه صبر کرد، آزمایش شد، بلا نازل شد، سار اماما، جعله الله اماما، اینی جائل و کل الناس اماما. بعد برست گفتم خب پس نتیجه میگیریم که فل امامه اجل و قدرن و ارفع و شعنن من النبوه، پس مقام امامت، پس مقام نبوت بالاتره. ما فعلا کار نداریم به حضرت علی. عجب همین طوری گفت. من گفت اینه بلیس اکتب لی حاضی، بلیس اینو برم با حاضر آقا، بلیس اینو برم. من امامه سرم نبود، عرقچی سرم بود، با دشتاشه اکتب لی، بلیس این عجب جمعه ایه که ما لنا فی القرآن منصبان، ما در قرآن دو تا منصب داریم، منصب النبوه، منصب الامامه. منصب نبوه مال جوانی، منصب امامت مال دوره امتحان و آزمایش و ابتلاء و قبولی. تازه ابراهیم شده امام. من گفت اینه بنشتم بودم. حالا ما تقولون تی اسمت النبی، نبی معصوم یا معصوم نیست؟ گفت بله نبی معصوم. گفتم ما تقولون فی اسمت فی علی علیه السلام، نه فی اسمت فی علی ما تقولون؟ گفت بله علی خلیفه چهارم کرم الله وجهکم. خیلی قشنگه، چون علی یه کسیست که بر بت سجده نکرده، وجه او کریمه از اینکه بر غیر خدا سجده کنه. ابوبکر بر بت سجده کرد، بعدا مسلمون شد، توبه کرد، مسلمون شد. عمر همینطور، عثمان هم همینطور، اما علی کرم الله وجهه. خیلی خوب باور کنید، اینو قبول دارید؟ گفت بله من خودم اینا رو معتقدم. گفتیم خیلی خوب، حالا ما تقولون که اسمت النبی؟ گفت نبی معصومه. گفتیم خب الامامه اعظم و شعننه؟ گفت الامام لابد ان یکون معصوم، امام حتما باید معصوم باشه. گفتم خب با ابوبکر و عمر و عثمان چیکار میکنید؟ اصلا آدمای خوبی شدن بعدا؟ یه دوره‌ای بت پرست بودن یا نه؟ گفت بله. گفتم پس چطور امام شدن ایشون؟ ما اصلا کار به دیدیم بابا اینا. به من گفت شما خیلی با قرآن کار کردید، ما قرآن تلاوت میکنیم، اما مثلی که دیدن چه مسئولیت. باور کنید بنده خودم به این مذاکره متوجه شدم، دیدم عجب چه باری متوجه ماست. این منابر و مجالس چی جریان معرفتی میخواد برای ما به وجود بیاره. وارد آیه بعد شدیم، وارد آیه بعد شدیم، خیلی خواهش کرد، حالا بعداً عرض میکنم تو محتوای بحث، حالا نمونهشو میخواستم عرض کنم، چند تا آیه، چند تا بحث شفاعت، بحث امامت، بحث فلان، بعد به این نتیجه خواستیم آقا رو برسونیم که اصلا در سر حسن و حسین و علی و عمر و ابوبکر نیست. یه جمله قشنگی داره حتی آقای جوادی استاد عظیم و شأنمون، که آقا اینا پیغمبر رو اول خراب کردن بعد امام رو خراب کردن. حالا میرسیم خدمتون، عرض میکنم سبای بعد. گفتم شما به ما نسبت تحریف میدید، شما افسانه قرآنی آیات شیطانی رو درست کردید. میدونید آیات شیطانی این کتاب عنوانش مال حرفای سنی هست. چیم عجیبه، بار ما چقدر سنگینه، چه کار باید بکنم؟ میخوام عرض کنم ما در جریان عاشورا و کربلا دو کار بزرگ میکنم. یه کار عملیاتی و خودسازی که نکته اول بود، یه کار معرفتی و شناخت عمیق جریان امامت. مشکلات عظیمی که تو جهان اسلام بعد رحلت پیغمبر به وجود اومد، هیچ جریان رو با تقویت کنیم. مخصوصا وقتی که من آدم متوجه میشه با تو احواز خودمون بعضی جاها جوانای مراجعه میکنن شبهات سوالات بعضی از وهابی ها رو من از ما سوال میکنن. سوال بکن، باور کنید در قبرستان بقی توسل که خود آدم میره اونجا خیلی هم منقلب میشن. یک کسی آمد یقه ما نگه چرا گریه میکنی؟ گریه بدعت. گفتیم آقا تو قرآن خوندی؟ و خوندم. ما روایت آخه نمیگفتیم. یعقوب بر یوسف چقدر گریه کرد؟ و بیدت ایناه من الحوز اینقدر گریه کرد که چشمان سفید شدن. پیغمبر خدا در فراق یوسف چقدر گریه کرد؟ دیدم ساکت شد. گفت مثلا نیمال علما تو چرا دروغ به مردم میگی؟ گریه قدغنه، محبت قدغنه، عاطفه قدغنه، امامتی در قرآن نیست. ما با این استاد دانشگاه وقتی رسوندیمش به اینجا که ختم امامت محاله، محال. ختم نبوت ممکنه در ذیل این آیه و جعلنا منهم ائمه. گفتمش این من چی؟ خب بله بله نعم ان مل تبعیض اول طلبه ها زیادن تو جلسه ما. جعلنا منهم یعنی قرار دادیم بعض الانبیا را ائمه جمع امامه، یعنی بعضی انبیا شدن امام. گفتم ما چیکار حضرت امیر دارید؟ شما اصلا منصب امامت را اول تبیین کنید در قرآن که کیه و کجاست و چه خصوصیاتی داره. یهدون به امرنا. گفتم آقا این یهدون به امرنا رو معنا کن. یهدون چه هدایتی؟ نبی که هدایت خودشو کرد یعنی احکام خدا رو گفت، این یهدون چه هدایتی؟ گفت شما بگوین چه هدایتی. گفتم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان دارد که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یهدون به امرنا یعنی لیلۃ القدر. اینقدر خوشش اومد از این سازمان فکری تفسیری علمای شیعه و بعد نتیجه گرفتیم برای همین ختم امامت محاله. برای همین جهان تا قیامت امام میخواد، مهدی میخواد. بلو ختم النبوه به مکان ملل امکان. حالا میخوام اینه که شرح بدم براتون خیلی آسون و ساده بود با ریزکاری این جریان معرفتی امامت را شرح بدیم پله پله قدم به قدم. شؤون پیغمبر رو بگی. پیغمبر چند تا شأن داره؟ مرجعیت، زعامت، قضاوت و انباء یعنی اخبار. چهار تا شأن پیغمبر رو بررسی کنی ببین امامت کجاست؟ کجا ما پیغمبر رو امام میدانیم؟ کجا پیغمبر رو نبی میدانیم؟ نبوت چه مسیری داره؟ امامت چه مسیری داره؟ قرآنی ها، فقط هم قرآنی، روایت حالا بزنید کنا این جریان رو درست کنید، جریان معرفتی رو درست کنید. لا بلاش هم اون محور اول یعنی گریزای تربیتی هم از دستمون نره. البته که هم که این دهه جریان معرفتی ما نسبت به امامت و زمینه های قیام ابا عبدالله که خود به خود لابلای عرائض بنده تو این چند شب براتون معلوم میشه که چرا امام حسین قیام کرد و اولین ضربه را به جهان اسلام عمر چگونه وارد کرد. مفصل ایشالا عرض میکنم براتون چرا پیغمبر جیش اسامه را تجهیز کرد، اسامه جوان را کرد فرمانده عمر و ابوبکر، گفت برید. حفصه و عایشه مانع شدن. پیغمبر آمد تو مسجد چه گفت؟ بعد اصحاب اومدن پیغمبر چه فرمود؟ ابن عباس راجع به عمر چه گفت؟ تا برسیم به الان ببینید چه فجایعی تو جریان نظام معرفتی انسان و امامت در قرآن و تاریخ اسلام اتفاق افتاده. هرچی هم میخوام چند شب براتون بگم از تاریخ اسلام یا آیه میگم یا مطلبی رو میگم که سنی ها نقل کردن آدرس هم به شما میدم با حرفای سنی خودشون ها که این جریان چون آدم دلش میشکنه. لا بلاش هم انشاءالله این نظام بفرمایید تربیتی را هم انشاءالله گریز بزنیم. اگر این جریان این دو تا محور رو ما بتونیم توی این محرم ها درست کنی. امیدوارم به این مسئولیت سنگینمون نسبت به سید الشهدا، نسبت به ابا عبدالله الحسین خلاصه عمل کرده باشیم. پس عنوان بحثی که ما داریم امامت، شفاعت و توسل در قرآن. امامت، شفاعت و توسل در قرآن. امامت، شفاعت و توسل در قرآن. سوالات و شبهاتی که در ارتباط با این جریان مطرحه، آیا ما منصبی غیر از منصب نبوت در قرآن داریم به نام امامت؟ اگه داریم چطور داریم؟ خصوصیاتش چطوره؟ آیا ما ختم امامت داریم در قرآن همانطور که ختم نبوت داریم؟ بله، در مورد ختم نبوت ما آیه داریم، ما کان محمد صلی الله علیه و آله ابا احد من رجالکم، پیغمبر پدر هیچ یک از مردان شما نیست، چون زید پسرخوانده پیغمبر، نه فرزند او، و پیغمبر فرزند پسرش ابراهیم از دنیا رفت، اما رسول الله و خاتم النبیین. خاتم النبیین داریم اما خاتم الائمه نداریم. منصب امامت را تبیین کنیم، ختم امامت را تصویر کنیم، ببینیم اصلا قابل تصویر در آیات قرآن. خصوصیات امام را در قرآن ردیف بکنیم تا این جریان بسیار عظیم رو درست کنیم. این چند تا سوالی در این رابطه باید رسیدگی کنیم. در باب شفاعت، آیا ما در قرآن جریان توسل و جریان شفاعت داریم؟ یک، داریم. اگر جریان شفاعت و توسل داریم، چه شبهاتی درباره جریان شفاعت و جریان توسل وجود داره؟ چه سوالاتی وجود داره؟ سوالات مهمی هست. وهابی ها شفاعت و توسل رو به زنده جایز میدونه، لذا معتقدن. حالا باز این برمیگرده به اینکه گفتم پیغمبر رو خراب کردن، معتقدن که توسل به پیغمبر تا زنده است اشکال نداره. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. میگن در زمان حیات این آیه رو شرح میدیم براتون، اما الان میگن انک میت، الان تو دیگه از دنیا رفتی پیغمبر، دیگه توسل الان امکان نداره. اگر توسل داریم در قرآن، توسل سوالاتش چیه؟ توسل سوالاتش مهمه. شما وقتی توسل میکنیم به امام حسین، میگیم امام حسین ما توسل میکنیم به تو، دعای توسل میکنیم که خدا ببخش ما را، خود سوال میکنه از ما. سوال که من این سوال کردم از یک کسی گیر کرد، گفتم شما تو زمان حیات پیغمبر که توسل قبول داری، خود رحمت پیغمبر بالاتر از رحمت خدا؟ بله. گفت خب رحمت خدا. گفتم پس چه نیازی به توسل به پیغمبر داری؟ پیغمبر باید رحمت خدا را به ما برسونه، خودش بزرگتر رحمت الهی بود، وسیع‌تر از رحمت پیغمبر. یعنی ما اگه پیغمبر نبود رحمت خدا نمیگرفتون، حالا با پیغمبر رحمت خدا ما رو میگیره؟ گفت نمیگیره. درستش کنیم الان که زمان حیات پیغمبر خود توسل قبول داری؟ الان این درست نمیگیره؟ یعنی خدا علی عزب الله یا آدم گناهکار رحمت خدا او را نمیگیره تا امام حسین رو بزنه میبرتش تو بهش؟ پارتی بازیه؟ نقض قانونه؟ یه رحمت امام حسین، رحمت پیغمبر از رحمت خدا بزرگتر و بالاتره؟ اینو درست کنیم تا بعد ما تکلیف مرگ و زندگی رو روشن کنیم. سوالات داریم درباره توسل، درباره شفاعت. سوالی یکی که مطرح کنیم، سوالات معرفتی خوب با قرآن. بعد ببینیم چه کار داریم. یک مجموعه ای از این سوالات وجود داره که باید یه شیعی ولایی قوی بتونه اینا رو هم تحلیل کنه، هم جواب بده، هم بررسی بکنه. و ما انشاءالله قصدمون اینه که این چند شادی که میخوایم مزاحمه شما بشی و در محضر خلاصه عزاداران ابا عبدالله در مجلس سید الشهدا خدمت گذاری کنی، برنامه‌مون انشاءالله اینه که این سوالات رو مرور کنیم، بررسی کنیم، حوصله‌مون هم باید بیشتر بشه و این خلاصه ثمر بده انشاءالله. چند تا سرباز تبلیغی قوی برای جریان ولایت و امامت، خلاصه امام زمان از این مجالس نورانی این مناطق که من میدونم الحمدلله جوونا و نوجوونا و بزرگترهای بسیار خوبی داره، انشالله تربیت بشه و تقدیم بشه. عزیزان شفاعت رو درست کنیم، امامت رو درست کنیم، مسائل و سوالات رو یکی یکی بررسی و انشالله با آیات قرآن ریشیابی بکنیم. ولی مطمئن باشید که انشاءالله همه را مفصلن تحلیل براتون خواهیم کرد و دست پر انشاءالله از جلسه ابا عبدالله. اگه دل بدید تو با ما همراهی بکنید و دقتتون هم مثل الان که الحمدلله با توجه گوش میکنید انشاءالله بالا بره، به یه جایی انشاءالله بحث ما برسه. شب جمعه، حالا برای که من این گریز امشب هم روی گریز تربیتی قرار بدم، انشاءالله عرض میکنیم بعدا خدمتتون که از نظر قرآن امامت یه مفهوم بسیار بسیار وسیعیه. عزیزان از نظر قرآن رحمت الهی کانال داره، کانال رحمت الهی امامه، کانال غضب الهی هم امامه. خوب دقت کنید، شروع کنم یکی یکی زیربناها رو درست کنید. کانال رحمت الهی امامه، کانال غضب الهی امام. امام در قرآن یعنی این. بذار قرآن کریم دارد که قیامت چه روزی است؟ یوم ندعو کل اناس به امامه. روز قیامت روزی است که هر یک از ما امامی داره. قرآن، قرآن با این بزرگی امامه، اما هم امام الناره هم امام الالجنت. عجیبه ها، قرآن قرآن امامه، برای بعضیا امام الناره، برای بعضیا امام الالجنه. بریم روایت دیگه، اون روایت معروف دیگه، پیغمبر فرمودن اذا التبست علیکم الفتن شقت اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و ماهل مصدق. قرآن شافع مشفعی و ماهل مصدقی، یعنی هم شفاعت میکنه هم نفرین میکنه. من جعله امامه، این امامت قرآنه، ساقه الالجنه هر کس، و من جعله خلفه ساقه الالنار. امام قرآن یه قرآنه، اما یه عده رو میبره بهش میشن امامت الالجنه، یه عده رو میبره جهنم میشه امام الالنار. اینو درست میکنیم انشاءالله براتون. یوم ندعو کل اناسن به امامه، روز قیامت اینطوریه، همه امام دارن. حالا امام ما کیه؟ امام ما مهدیه، امام ما حسینه، امام ما زینبه، امام ما کیه؟ تصمیم بگیرید الان، نمره بدید. روز قیامت روزی است که هر کسی امامی داره. قرآن داره فرعون یقدم قومه یوم القیامه، جلوی قومش نیسته، اوردهم النار. فرعون تو دنیا امام بوده، تو آخرت هم امامه. اینا نفهمیدن قرآنو. امامت در قرآن یه مفهوم بسیار وسیعیه. فرعون امامه، یه عده رو میبره جهنم. قرآن امامه، یه عده رو میبره بهش، یه عده رو میکشه میبره جهنم. مولانا خیلی قشنگ تشریح میده، قرآن یه رسنی، یه ریسمانی که یه عده رو میبره توی چاه، یه رسنی چاه در میاره. پیغمبر ببینید چطوری، شما تو زیارت پیغمبر دارید، قرآن دارد و بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به یه عده کانال رحمته، نسبت به یه عده قلست علی الکافری، کانال غضب و عذاب. پیغمبر امام چه میگه یعنی اینطوری. حالا درست بحث کنیم اینا رو، قشنگ با درست میگم تو آیات قرآن. امام نمره میخواد. شب جمعه شب امام زمانه. سوال میکنم، ما این یه هفته اماممون مهدی بوده، ما این یه هفته اماممون مهدی بوده، ما این یه هفته، ما این یک سال روز آخر سال اماممون اهل بیت بوده، یا ما شناسنامه ای شیعه ای ولی امامان من موجودات دیگری هست. شب جمعه گریز اخلاقی تربیتیمونو بزنیم، این جلسه را تمام بکنیم، از فردا شب شروع کنیم وارد بحثای عقیدتیمون بشیم.
امام ما کی بوده این یک سال؟ با کی ارتباط برقرار کردیم؟ با سید الشهدا مرتبط بودیم؟ با امام زمان مرتبط بودیم؟ اگر با امام زمان مرتبطیم، اگر مهدی امام ماست، دعای ندبه میخونیم؟ در دعای نوزه میگه مهدی جان چون تو امامنی من خیلی برام سخته همه رو ببینم تو رو نبینم، خیلی برام سخته یه جا بشینم آرام باشم تو خونه باشم اما امام زمان من آواره و در به در باشه. اینش کسی مهدی امامش. مهدی جان چون احساس میکنم تو توقع داری من فضا رو درست کنم، فضا درست نشده، پس امام این میشه کسی مهدی امامش. کی امام ما؟ کی امام ما؟ یوم ندعو کل اناسن به امامهم. کی امام ما؟ خدا شاد آدم بعضی رو که نگاه میکنه میره فوتبالیست ها امامانشونه. حتی آدم با فوتبالیست ها رو دشمن که نیستیم باشون، اما میگیم اماممون نباشن. چرا؟ آدم بعضی رو نگاه میکنه میره خواننده ها امامانشونه. چرا؟ رنگ لباسش، حالت چهرش، رفتارش، سلام کردنش، نشستنش، خوردنش، خوابیدنش، روز رو به شب رسوندنش میبینه امامش علی اکبر نیست. این اگه روز قیامت محشورش کنن با علی اکبر محشور نمیشه. این اگه روز قیامت محشورش کنن با زینب محشور نمیشه. کی امام منه؟ الان نمره بدم. اگر کسی امامش حسین نباشه بعدن میگیم شفاعت حسین هم معنا نداره براش. او امامش کسی دیگه ایه. بعدن میگیم اگر امامت رو درست کردیم شفاعت هم درست میشه. بعدم میگیم ما یه اسلام قراردادی داریم. بذار یه مثال دیگه بزنم برای مردم. این آقا الان اگه کسی بخواد بیاد ایران میگن باید شما پاسپورت داشته باشه. اگه پاسپورت نشون داد یه قرارداد. اگر کسی ایرانی باشه تو ایران از یه سری مزایا استفاده میکنه. اگر کسی بیاد تو ایران پاسپورت نداشته باشه از یه سری مزایا محروم. اینا قرارداد. اما اگر یه میکروبی بیاد تو ایران، اون میکروبه وقتی میخواد اثر بذاره، میخواد میکروب سرماخوردگی، نمیدونم ویروس فلان، حالا هر چی، این وقتی میخواد اثر بذاره دیگه نگاه میکنه که این چشم ایرانیه که تو ایران باید او رو خلاصه بیمار کنه. این گلو ایرانیه یا افغانیه یا عربستانیه کاری نداره به اینا. اون رابطه واقعیه، تکوینیه، قرارداد توش نیست. یه عده ما قراردادی با امام حسین ارتباط داریم، قرارداد، یعنی به ما میگن شیعه. روز قیامت قرآن میگه امامت در روز قیامت اصلا توش قرارداد نیست. روز قیامت نه قراردادها و تعارفها میفته زمین، میگن کار نداریم تو شناسنامه، چون پدرت شیعه بود، پدرت مسلمان بود، مادرت مسلمان بود، بهت گفتیم تو مسلمانی. اونو ولش کن، بیا ببینی تو این رابطه تکوینی و واقعی با ائمه، با حسین، با مهدی، با زهرا چطور؟ اگر این رنگ و اثر را زهرا روی تو گذاشت، حسین روی تو گذاشت، تو مأمومی و او امام. اما اگر شناسنامه ای پس شیعه بودی اما تو رفتار مثل بنی امیه زندگی میکردی، اگر شناسنامه این مسلمان بودی اما تو رفتارت رنگ و بوی اسلام نبود، امامت اینا نیستن، تکمیلن از اینا جدایی. اما قرآن میگه روز قیامت اینطوره، یوم ندعو، میدونی وقتی سر از قبر بلند میکنن مردم متحیرن، بعد رفتارها و اعمال میشن واسطه پیوند. یه عده ای جذب امام زمانشون میشن، هر کس با امام زمانش، یه عده ای چون تو دنیا دورن روز قیامت هم فاصله دارن. امامت قرآنی که حالا داریم وارد آیاتش میشیم، یه چنین مطلبی، امامت یه جریان تکوینی و واقعی و پیوند عملی که همه موجودات عالم با محور عالم دارن. پیغمبر اکرم فرمودن، سنیا روایت میکنن، که من یه سنگی بود، من قبل از بعثت هر وقت میادم به سلام میکرد، میگفت السلام علیک یا رسول الله، من اون سنگو میشناسم، اونم منو میشناسم. پیغمبر اکرم سنیاد روایت میکنه، همه استونی هست در روزه نبی، ایشالله تشریف ببرید، اونایی که رفتن میدونن، اونایی که نرفتن برن ببینن، بشنن استون حنانه. پیغمبر تکیه میداد برای استوانه، بعد سخنرانی میکرد. بعد از یه مدتی که سن پیغمبر بالا رفت، یه منبر سپلهی برای پیغمبر یه خانمی در مدینه درست کرد، یا رسول الله بشینید. پیغمبر اومدن روز اولی که بعد از نماز اومدن برن سر این منبر که الان منبر پیغمبره، جاشه فاصله ایش بین محراب پیغمبر تا منبر پیغمبر، این استنی که پیغمبر به شکلی میدادن شروع کرد ناله کردن که یا رسول الله چرا من رو تنها میذاریم میری سر منبر میشینی. روایت داره که شیعه و سنی نقل کردن، همه اهل مسجد صدای ناله این ستون رو شنیدن، یه نخله خرمایی بود پیغمبر تکیه داده بود، صدای نالش بلند شد، پیغمبر برگشت این نخل رو بغلش گرفت. ببین این امامش پیغمبره، این رابطه رو داره. حالا انشاءالله درست میکنم براتون. اصلا یه جریانیست امامت که اگر کسی این جریان رو نفهمه، نه قرآن فهمیده، نه خدا فهمیده، نه پیغمبر رو درست فهمیده. نبوت یه چیز خیلی مختصریه در حد خبر دادن از غیبه، امامت به جریان تکوینی و ارتباط واقعی موجوداته. اینا امام دارن. پیغمبر برگشتی استن حنانه را بغل کرد، او چرا ناراحتی؟ تو در بهشتم با من خواهی. حالا امام من چیه؟ امام من مهدیه، یعنی من واقعا الان از نبودش خیلی ناراحتم، شما رو به خدا قسم میدم شب جمعه. اصلا حالت طبیعی من در غیبت چطوریه؟ مثل آدمی هستم که یه چیزی گم کرده باشه. یه مثال دیگه بزنم، آقا اگر امروز 1,000,000 تومان پول گم کرده باشی چه کار میکنی؟ شما رو به جان امام زمان شب جمعه چه کار میکنی؟ بله؟ میشینی؟ ها؟ کجا رو میگردی؟ فرض کنید بنده مثلا یه 1,000,000 بیشترش کنم، 10,000,000 تومان پول گم کنم، الان چیکار میکنم؟ خب میگردم همه جا را، حتی اینطوری چطوری تصویر کنیم برای خودمون. حالا اگه من امام زمانم که به قدر او 10,000,000 تومان دوست داشته باشم، امام زمانم میگم قاعده میخوام چی دار نوزه؟ هل قضیت عینون فساعدت ها عینی عن القضا، دیدی یا ابن رسول الله شده یه چشم خار توش بره، چش وقتی خار توش میره دیدی چطور آب همینطوری میریزه ازش؟ یا ابن رسول الله یه چشم خار تو رفت، خار در اون رفته ای هست که چشم من هم او رو یاری کنه و مثل اون چشم در فراغ تو عشق بریزه. منم بشم استن حنانه، منم ناله کنم بگم مهدی تو امام منی، کجایی آقا؟ اینطوری هستی؟ یا نه من امامم تلویزیون است که میشینم تا ساعت 2 شب فیلم مختلف، قفلت، فوتبال، مسابقه، تلویزیون، من با هیچ کدوم مخالف نیستم. ببینید اشتباه نکنید، تا وقتی حلاله هیچ مخالفت نمی کنم با حلال، میخوام بگم بعضی از ما همه زندگیمون همینه دیگه، هیچ چی توش نیست. بعد میتونیم بگیم اماممون مهدیه؟ میتونیم بگیم؟ بعضی همون این طوری هل قضیت اینون فساعدت ها اینی علی القضا هل الیک ابن احمد سبیل فسلقا. چقدر قشنگ علما معنو کرد، میگن سبیلش دریه. حسای جوادی حالا شب جمعه است، نمیخواستم به اینجا برسم اما رسید دیگه، شب جمعه است در خانه مهدی را زدید، شب اول مجلسه ها. حسای جوادی فرمودن حسابدن یعقوب وقتی یوسفش رفت یوسف رو گم کرد. خب یوسف تو چاه بود، برادران انداخته بودن یوسف رو توی چاه، اومدن گفتن خب گرد او رو درید، پیراهن خونی رو هم به دروغ نشون پدر داد. یعقوب نمیدونست. قرآن میفرماد اینقدر گریه کرد، اینقدر گریه کرد، ای بدبختن این کسانی که از گریه دورن، ناله ندارن، عشق ندارن. خدا شده باید برید ببینید نماز بیروحه، آدم دلش اینقدر برای اینا میسوزه چون حسین عشقه، حسین ندارن، عاطفه ندارن، محبت ندارن. خب یعقوب اینقدر گریه کرد، اینقدر گریه کرد، سبیت زد ایناه من الحزن و هو کبیر، گریه میکرد، ناله میکرد، اینقدر که ناله کرد. بعد وقتی یوسف رو، یوسف پیراهن یوسف رو داشتن میوردن، قرآن میفرماد به بچه هاش گفت، به این اهل قبیله گفت که اینی لعشم رائحت یوسف، من بوی یوسف به مشامم میرسه، لولا انتو فندون، من بوی یوسف. حتی آجاهادی میفرمود، میفرمود تا حنان نشی بوی یوسف به مشامت نمیرسه، تا آشورا درس نکنی، تا این چشم گریان نشه، تا این دل عاشق نشه، تا این رابطه درست نشه که بوی یوسف زهرا به مشامت نمیرسه. اگه یعقوب پیغمبر هم باشی یوسف رو گم کردی، باید بگی قضیت اینون فساعدت ها اینی علال قضا، این چشمت خار توش بره، اینقدر عشق بریزی و دیگه حل الهی شاید نحمد سبیلون، راهش تو گریه هاست. ضرر کردی دهه آشورا بگذره، آخرش احساس کنی بوی یوسف فاطمه به مشامت نمیرسه. این جریان، جریان ولایت حسین اومده این کارا رو بکنه. اینی لعشق، یعقوب به جمله اسمیه با چند تا تأکید، اینی لعشق رو، من بوی پیراهن یوسف را از فرسخ ها به مشامش میرسی. مشام وقتی شامه تو بوی یوسف میگیره که این ربیت زد ایناه من الحوز. وقتی امامت رسول الله که در فراقش بشی استون حنانه، خدا شاهد شیعه ها آدم بره اونجا، این قبه خضرای پیغمبر رو که نه اول بر مظلومیت پیغمبر دلش میشه، میگه این بین این مسلمان ها تا این جریان ولایت و مودت و محبت نیاد چطور امامت میاد؟ رسول الله امامشون نیست. رسول الله یه خبردهندهی بوده، از دنیا رفته شده خاک، تمام شده، یه کسی نیست، هیچ پیوندی نیست. چه کنیم؟ جریان اینه الان، چه کار میکنیم؟ شب جمعه است، شب ناله است، شب اول این مجلس است و شب توسل به وجود مقدس ابا عبدالله. جلسه ما هم منور شد به یاد مهدی فاطمه. بله، گفتن که روزی حضرت مسلم خوانده بشه. چش، حضرت مسلم هم در فراق ابا عبدالله، میدونید از اون شهدای مظلومی که روز عاشورا، خیلی مظلومی در حادثه کربلا، عذر میخوام، خیلی مظلومیت کشید، جناب مسلم ابن عقیل بود. امام حسین وقتی مسلم رو فرستاد یه نامه نوشت، اینی باعثون الیکم ثقتن من اهل بیتی، من یک آدم کاملا مورد اطمینان به نام مسلم رو میخوام بفرستم برای اهل کوفه. خب دیگه روزه مسلم رسول ندم، انشاءالله مداح بزرگوار به انشاءالله همه را به فیض کامل میرسونه. مسلم آمد، خب ابتدا همه بیعت کردن، اما خب این امت امامشون حسین نبود، اونا دلداده یه چیز دیگری بوده. روز عاشورا امام حسین فریاد میزد، هر چی فریاد میزد اونا صدای دهل رو بلند میکردن که صدای ابا عبدالله به گوششون نرسه. امام حسین فرمود ها اولئک قوم ملعت بطونهم من الحرام، اینها مردمانی هستن اینقدر حرام خوردن، اینقدر معصیت خدا کردن. اینا امامشون که حسین نیست، اینا یه حسینی میگن یه حسینی میشنون. حسین جان نکنه روز قیامت وقتی سر از قبر بلند میکنیم بعد از سالها خدمت گذاری نه رنگ حسین ببین نه بوی حسین داشته باشیم. آقا مسلم اومد توی چنین شهری، اول همه به دروغ بیعت کردن، فکر میکردن خلافت و قدرت و ریاست و یکم که تهدیدشون کردن، یکم که تصمیمشون کردن، نماز که خون از مسجد بیرون آمد یه چیزی پشت سرش میده. خدا یا قریب و بیچاره مسلم جان، آقا جان، ما امشب روزه قریب زهرا میخواستیم بخونیم، از مهدی میخواستیم بگیم، از بیکسیش بگیم، از قریب کوفه میگیم، از مسلم میگیم. آقا میگن تو کوچه ها تک و تنها میگشت، میگه خسته شد برمانده شد یه جایی نشست، دیگه تیر زنی آمد در خانه را باز کرد توعه. این آقا تشنه بود، رو کرد به این تیر زن یا امت الله اسقنی ما. تیر زن یه آبی به این بنده خدا بده، این زن یه آبی آورد داد به این مسلم، مسلم آب خورد و تیر زن رفت داخل. بعد یه مدت ندید این مرده دم در نشسته، بهش گفت مگر کسی رو نداری توی کوفه؟ مگر آشنایی نداری؟ چرا نشستی در خانه مردم؟ زشت خوب دیگه مسلم دیگه میدونید بغضش ترکید. خدایا چه بگه؟ رسول حسین مسلم ها سفیر ابا عبدالله چه بگه؟ این زن قریب مسلم در کوفه، شما معرفی کرد طوع مسلم رو داخل برد، تو ندم توسلم را گزارشم را. خلاصه مسلم لو رفت، درگیر شدن، محاصره کردن، خیلی عالی جنگید. نوشتن قبل از جنگ توی اثناء جنگ شمشیری به لب و دندان مسلم، مقداری از دندانهای جلو لب مسلم زخمی شد. خلاصه با هر حیله ای بود امان دادن، دستگیر کردن، بردن دارالعماره عبیدالله. بردن دارالعماره، دستور دادن مسلم را گردن بزنید. اول آب طلب کرد، گفت یه آبی بدید به من. نوشتن کاسه آب رو جلو برد، این خونابه یه دهان ریخت یه کاسه، کاسه نجس شد، مسلم آب ننوشید. کاسه را عوض کردن دو بار سه بار، دستشو بلند کرد الحمدلله لو کان من الرزق المقسوم لشربتو. میدونی چی؟ یعنی خدا یا تو مقدر کردی همه حسینی ها لب تشم شهید بشن. مقصود نیست، مقدر نیست من سیراب بشم، اما امامم حسین. آباره اینو میگن معموم حسین، این امامش حسینه. بردن او رو بالای دار الاماره گردن بزنن. نوشتن نگاهش افتاد به دروازه کوفه، اشکش جاری شد. این ملعون بهش گفت مسلم تو شجاعی چرا گریه میکنی؟ مگر از مرگ میترسی؟ صدای نالش بلند شد به خدا من از ناجوان مردی و از بیوفایی شما، از بیکسی عزیز زهرا، آخه من برای حسین نامه نوشتم آقا بیا. میدونم الان دست نازدانه هاشو گرفته داره. مسلم را گردن زدن، خبر در قافله به ابا عبدالله رسید. تو راه امام متوجه شده ها، تو مسلم روز عرفه شهید شد، اما خبر به امام حسین در مسیر داده شد. نوشتن خبر رو که به امام دادن، امام وارد خیمه مسلم شدن. این بچه های مسلم رو، یه دختر کوچکی داره مسلم ابن عقیل، علی عبدالله دختر کوچک رو گذاشتن سر زانو، پی شروع کردن نمازش کردن. تو دختر خوش زبان برگشت به امام عرض کرد آقا تفعلوی ما یفعلون بالعیتا، آقا یه طوری داری مرا نوازش میکنی مثل این که یتیم شدم. آقا
دیگه امام گریه ازی گرفت، روزت زار زار ابا عبدالله بر مظلومیت این افسر دلاورش مسلم ابن عقیل عشق ریختن. سمیشتن دختر ابی عبدالله این صحنه را دید، وقتی برای خداحافظی آمد ابی عبدالله آیه ذوالجناح گرفت، بابا یادت روزی که خبر شهادت مسلم رو دادن شما به خیمه مسلم رفتی، شروع کردی دختر مسلم را نوازش کردن. بابا بابا میدانی، بابا میدانی که بعد از شهادت تو کسی نیست بیاد دخترت را نوازش کنه؟ بابا بیا لحنی مرا بر روی زانو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، فسیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.